صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 21 آذر 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 11 دسامبر سال 2012 میلادی. در حالی که امروز در بامداد در ارومیه، اردبیل و نوشهر برف میباره، بار دیگه هوای بارانی شهرهای غربی کشور رو فرا میگیره تا تهران و شیراز رو با هوای بارانی پوشانده و در نیمه شرقی کشور هوا نیمه ابریه و در جنوب آفتابی. البته هوای بارانی و برفی فردا به شرق کشور میره و شاهرود، قوچان و بجنورد هوایی برفی خواهند داشت فردا. در نیمه شمالی کشور حداکثر دمای هوا بین 5 درجه در زنجان تا 11 درجه بالای صفر در مشهد، در تهران 9 درجه و در نیمه جنوبی حداکثر دمای هوا بین 10 درجه در کرمان تا 25 درجه در بندرعباس و 14 درجه در شیراز، در آبادان 24 درجه. سردترین شهر نوشهر با حداکثر 2 درجه بالای صفر در طول امروز و گرم ترین شهر جاسک با حد اکثر 26 درجه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، حمید فاطمی در اتاق خبر و کیان معنوی به اضافه رضا جبالی و رویا کریمی مجد در بخش گزارش ها و در بخش فنی احمد ودیعی، حسن حسنی و امیر، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. در رأس مطالب البته خبرها قرار داره و بر مسند خبرها امروز حمید فاطمی که در طول شب مسئولیت تهیه اونها رو به عهده داشته. سلام حمید، صبحت بخیر.
با سلام میرعلی عزیز و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا.
حمید، مهمترین خبری که در 12 ساعت اخیر توجه تهیه کننده خبر که تو باشی و همه خبرگزاری ها رو به خودش اختصاص داده چی امروز؟
خبرگزاری های بین المللی. خبر اصلی که دیشب تا به حال بوده، خبر جریمه شدن دو بانک بزرگ بریتانیایی در آمریکا به اتهام پولشویی و نقل و انتقال پول از جمله برای ایران. مشروع خبر به این صورت هست که بانک عظیم بریتانیایی HSBC 1,900,000,000 دلار جریمه به آمریکا خواهد پرداخت و بانک استاندارد چارترد هم که یک بانک دیگر انگلیسی است موافقت کرده است که 327,000,000 دلار جریمه به آمریکا بپردازه. خبرگزاری آسوشیتد پرس این خبر رو داده به نقل از یک مقام رسمی آمریکایی که هویتش فاش نشده و خبر داده است که بانک HSBC برای حل و فصل اختلافاتی با مقامات فدرال آمریکا بر سر پولشویی سرانجام موافقت کرده که 1,900,000,000 دلار جریمه و غرامت به آمریکا بپردازه. این تخلفات جابجایی میلیاردها دلار پول برای ایران و برای کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک رو در بر می‌گیره. و اما بانک استاندارد چارترد به طوری که وزارت دارایی آمریکا گفته، به خاطر تخطی از مقررات تحریمی آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران و سودان موافقت کرده است که 327,000,000 دلار به وزارت دارایی آمریکا و چند وزارتخونه و مؤسسه دیگر آمریکایی بپردازه.
حتما خبرهای دیگه‌ای هم در گوش و کنار جهان هست که فکر می‌کنم بی‌صبرانه همراهان رادیو فردا منتظر هستن تا در این صبحانه به خبر بشنون. خیلی ممنون حمید.
از مصر شروع می‌کنیم. به موجب فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، تا زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی در روز 25 آذر شنبه آینده، ارتش و پلیس مشترکاً حفاظت از ساختمان‌ها و نهادهای دولتی رو بر عهده می‌گیرند. مرسی همچنین به ارتش اختیار بازداشت غیر نظامیان رو داده است. یاسر علی سخنگوی محمد مرسی گفت این اقدام به معنای برقراری حکومت نظامی نیست. از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، قضات مصر روز دوشنبه موافقت خود رو با نظارت بر رفراندوم قانون اساسی اعلام کردند. قضات مصر قبلا گفته بودند که این رفراندوم رو تحریم خواهند کرد، اما بعد از اینکه محمد مرسی اختیارات فوق‌العاده‌ای را که به خود داده بود لغو کرد، قضات در تصمیم خودشون تجدید نظر کردند. خبرهای مشروح درباره مصر رو در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه برای ادامه درمان بیماری سرطانش به کوبا رفت. وی چند ماه پیش گفته بود که بیماری وی درمان شده است، اما روز شنبه اعلام کرد که بیماری وی بازگشته و برای چهارمین بار باید مورد عمل جراحی قرار گیرد. وی پیش از رفتن به کوبا معاون خود نیکولاس مادورو را به عنوان جانشین خود معرفی کرد و کشور را از ورود به اختلافات و درگیری‌های سیاسی برحذر داشت. به گفته ناظران، تعیین جانشین میتواند بدین معنی باشد که چاوز این بار امکان کنارگیری خود را در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ائتلاف اپوزیسیون سوریه به رهبری معاذ الخطیب را به عنوان نماینده مشروع ملت سوریه شناختند. پیش از آن وزیران خارجه اتحادیه اروپا با معاذ الخطیب در بروکسل دیدار کرده بودند. فرانسه و بریتانیا ائتلاف اپوزیسیون سوریه را به عنوان تنها نماینده مشروع ملت سوریه به رسمیت شناختند که بالقوه میتواند به عنوان جانشین برای حکومت اسد به شمار بره. و یک خبر دیگه از سوریه این که معترضان سوری کنترل بخشهایی از یک پایگاه نظامی استراتژیک را در شمال این کشور در اختیار گرفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فعالان سوری میگویند دسترسی به این پایگاه نظامی موقعیت مخالفان حکومت را در مرز سوریه با ترکیه مستحکم‌تر می‌کند.
خیلی ممنون از حمید فاطمی که ساعت 7:30 مجدداً با ما همراه خواهد بود برای یادآوری مهمترین خبرها. و یک توضیح کوچک، این که یک هفته است که در طول یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر شما میتونید ما رو ببینید، یعنی برنامه ما میشه برنامه رادیو در تلویزیون. شماری از شما همراهان رادیو فردا از ما پرسیدید از طریق کدام شبکه، کدام ماهواره. باید توضیح بدم که از طریق ماهواره و شبکه‌ای که از روی اون میتونید صدای آمریکا رو بگیرید، میتونید از ساعت 7 تا 8 بامداد به وقت ایران ما رو هم ببینید. اینک بد نیست ببینیم چه مطالبی تا ساعت 7:30 صبحانه شما رو همراهی خواهد کرد. درباره بحران مصر و آخرین تحولاتش با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. واکنش برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به موضوع ادغام در وزارتخانه راه و مسکن با ارتباطات و فناوری در ایران موضوع گزارش دیگری است. نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، رو درباره نقش یارانه‌های نقدی در جنگ قدرت در نظام جمهوری اسلامی خواهیم شنید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش میشیم. پیش از ادامه برنامه یادآوری کنم که میتونید در طول برنامه یا از همین الان شروع کنید برای ما اسمس بفرستید تا در طول برنامه بتونیم اونها رو بخونیم. بدین منظور برای فرستادن اسمس شماره تلفن 2079 07 926 011 57 30 در اختیار شماست. تکرار میکنم 2079 26 011 57 30. تصمیم روز شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در عقب نشینی نسبی از فرمان گسترش اختیاراتش نتونسته از خشم مخالفان و معترضها به این فرمان کم کنه و در آستانه تظاهرات روز سه‌شنبه دو اردوگاه مخالفان و موافقان مرسی که در این تظاهرات شرکت خواهند کرد، بحران سیاسی مصر همچنان به قوت خودش باقیه. با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم تا درباره آخرین تحولات مصر جزئیاتی بدونیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای استاد سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، در شامگاه دوشنبه شب پیش از تظاهرات امروز وضعیت در خیابان‌های قاهره و احتمالاً شهرهای دیگه چگونه بود؟
شانگهای گذشته و صبح امروز آرامش نسبی در خیابان‌های قاهره و شهرهای دیگه حاکم هست. تنها اتفاقی که افتاده این بود که تعدادی از افرادی که به گفته رسانه‌های مصری دارای محاسن و ریش بودن به میدان تحریر رفته مسلح بودن و به سمت معترضانی که اونجا تحصن کرده بودن شلیک کردند که در نتیجه اون 9 نفر زخمی شدند. الان گروه های مخالف و موافق آقای مرسی خودشون رو برای تظاهرات در روز سه‌شنبه امروز دارن آماده میکنن تا بتونن هرچه بیشتر مردم رو به سود خودشون بسیج کنن.
آقای جزایری، 2-3 روز پیش محمد مرسی همچنین به ارتش اختیار دستگیری غیر نظامیان رو داد که موجب به وجود آمدن نگرانی هایی در قاهره شد و دیگر شهرهای مصر. جزئیات این دستور چی هست؟
بر پایه دستور آقای مرسی ارتش تا زمان اعلام نتایج همه پرسی که قرار است روز شنبه برگزار بشه این امکان رو خواهد داشت غیر نظامیان متخلف یا اونهایی که اقدام به کارهای غیرقانونی میکنن رو دستگیر کنه و به دادگاه ها و دادستانی ها تحویل بده. این فرمان این نگرانی رو به وجود آورده که مدت زمانش طولانی بشه و به نوعی وضعیت فوق العاده دیگری در مصر حاکم بشه، همچون وضعیت فوق العاده که در دوره حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر حاکم بود و مدت اون 30 سال بود. البته منابع ارتش تاکید کردند که این فرمان و این اختیار ارتش کوتاه مدت خواهد بود. یاسر علی سخنگوی ریاست جمهوری مصر هم گفته دادن اختیار به ارتش و کمک گرفتن از اون برای تأمین امنیت همه پرسی به درخواست کمیسیون نظارت بر همه پرسی صورت گرفته.
بر پایه قوانین مصر قضات باید بر همه پرسی نظارت کنند، اما به دنبال دستور 20 روز پیش محمد مرسی گفتند که در این نظارت در این همه پرسی شرکت نمی کنند. امروز بعد از عقب نشینی نسبی محمد مرسی موضع قضات مصر چگونه است؟
میان قضات اختلاف افتاده که آیا باید با لغو فرمان سابق که در اون از اختیارات دستگاه قضایی کاسته در نظارت بر همه پرسی شرکت کنند یا نه. بعضی از قضات موافق شرکت در نظارت بر همه پرسی هستند و بعضی مخالف. کلوپ قضات اعلام کرده که در نظارت بر همه پرسی شرکت خواهند کرد، اما کلوپ‌های منطقه‌ای از جمله در قاهره، در اسکندریه، در اسیوط اعلام کردند که در نظارت بر همه پرسی شرکت نخواهند کرد. البته باید بگم که کلوپ قضات یک تشکیلات البته باید تاکید کنم که کلوپ قضات یک تشکیلات غیر رسمی هست و در اون قضات به طور داوطلب حضور دارند.
خیلی ممنونم آقای جزایری.
ممنون، موفق باشید.
و اینک ببینیم شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام درباره مسائل مربوط به مصر و دیگر مسائل چه نظری دادید.
آقای خامنه‌ای، افکار اعمال شما بر پایه علم و آگاهی مستقل نیست. تجربه کافی را در امر شناخت حقوق بشر ندارید و عقل سلیم میپذیرد بهتران است شما خود را جای دیگری پیدا کنید.
شما چرا صدای ما را پخش نمی‌کنید؟ این زبان شاد چه گروه دست ما زده کار نمی‌خواه بزنه؟ شد بدبختی مردم، مگه ما چی دیدیم اون موقع؟
آقای خامنه‌ای، من یک کارگر اخراجی هستم. نشاندن هواپیمای بی سرنشین یا با سرنشین شکمه زن و بچه های من رو سیر نمی کنه. خودکشی با عزت را انتخاب کن. حکومت با ذلت چه لذتی دارد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو سه تا اسمس به دست ما رسیده. شنونده از نگفته از کجا، چرا از بهبهان نوشته که تصویرتون رو میبینیم. شنونده خیلی کملوتی کرده، گفته شما دروغ میگویید، ما پیامش رو پخش میکنیم که بدونید که دروغی در کار نیست. شنونده ای نوشته با سلام، لاریجانی با زرنگی خاص اعلام کرده که مانند زمان رضاشاه همه کاره مجلس است. به هر حال نظر شما شنوندگان گرامیه و رادیو فردا لزوماً بازگو کننده نظرات شما نیست، یعنی با نظرات شما اشتراک عقیده نداره. بپردازیم به ادامه گزارش ها. موضوع ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن با ارتباطات و فناوری در ایران با واکنش برخی مقام های سیاسی و نظامی روبرو شده. به گزارش رسانه های داخل کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل اعلام کردند که این اقدام رو به صلاح مسائل امنیتی کشور نمیدونن. رضا جمالی:
بحث ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای اخیر پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری را از کار برکنار کرد و مسئولیت این وزارتخانه را به طور موقت به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد. این عزل و نصب ها واکنشی را در مجلس شورای اسلامی موجب شد و از آن جمله رمضان علی صبحانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برکناری وزیر ارتباطات و فناوری را در این مقطع زمانی غیر ضروری خواند و نیز سپردن این مسئولیت جدید به علی نیکزاد که اداره دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی را عهده دار است انتقاد کرد. اما در نهایت این صحبت‌های آقای نیکزاد بود که بحث ادغام وزارتخانه‌ها را به کانون توجه‌ها تبدیل کرد. او که روز 12 آذر یک روز پس از تصدی سمت جدید خود در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، از تشکیل وزارت زیربنایی خبر داد و اظهار داشت که وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام و وزارت امور زیربنایی تشکیل می‌شود. به نظر می رسد دولت ایران برای اجرای تصمیم خود مبنی بر ادغام وزارتخانه های راه، شهرسازی و ارتباطات و فناوری با موانعی در مجلس ایران مواجه خواهد شد. علی لاریجانی رئیس قوه مقننه با تاکید بر آن که مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه تصمیم بگیرد گفت نمایندگان می دانند تصمیمی که در این زمینه می گیرند نباید موجب تزلزل در بخش سایبری کشور شود. این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی همسو با دیدگاه‌های غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور است. آقای جلالی نیز روز دوشنبه در نشست مشترک تعامل و هماندیشی مسئولان پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی کشور گفت در شرایط فعلی ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن با ارتباطات مغایر با تقویت فضای سایبری کشور است و از مجلس خواست تا در این خصوص به این نکته توجه داشته باشند. او با اشاره به آنچه که تهدید سایبری علیه ایران خواند اظهار داشت که وزارت خارجه آمریکا در سالهای قبل سه کشور چین، روسیه و ایران را تهدید به حمله سایبری کرده و به گفته این مقام ارشد نظامی ایران درگیر یک جنگ سایبری با آنهاست که استحکام سایبری کشور میتواند جواب تهدیدات آنها را بدهد. در سالهای اخیر تأسیسات هسته‌ای و برخی مراکز دولتی ایران هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به حمله سایبری با ویروس استاکسنت اشاره کرد که در سال 2010 میلادی تأسیسات هسته‌ای نتنز را هدف قرار داد و خرابی‌های را نیز در آن به بار آورد.
پرداخت یارانه نقدی گذشته از ابعاد اقتصادیش به یکی از اهرم‌های جنگ قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره همین موضوع صحبت می‌کنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، یک شنبه 19 آذر در 22 ماه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخت کل یارانه سرانه نقدی در طول این زمان از مرز 1,000,000 تومان گذشت. این قانون رو در مجموعه شما نظرتون راجبش چی است؟ در کل چی فکر میکنید در بارش؟
خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع جمهوری اسلامی میگه که طی 22 مرحله پرداخت هر یک از 74 میلیون و 500 نفر ایرانی مشمول پرداخت یارانه نقدی در مجموع 1,029,000 تومان دریافت کردند، معادل 45,500 تومان در ماه، به علاوه 28,000 تومان یارانه نان که فقط یک بار پرداخت شده. در ارزیابی کارنامه این قانون که این روزها یکی از موضوعهای مورد بحث رسانه‌های اقتصادی تهران هست، میشه گفت که برای دستیابی به یکی از بهترین هدفهای اقتصادی که واقعی کردن قیمتها به خصوص حاملای انرژی باشه، بدترین راه در بدترین موقعیت انتخاب شد. بدترین راه چون که پرداخت یارانه نقدی، اونم به صورت همگانی، بار سنگینی رو بر دوش اقتصاد نحیف ایران قرار داد که برداشتنش به این زودی ها امکان پذیر نیست. بدترین موقعیت چون که اصلاحی به این اهمیت در فضایی هم باشته از تنش‌های سیاسی در داخل همراه با تحریم خارجی به اجرا گذاشته شد.
آقای خواوند، دقیقاً چه ایرادی رو میشه گرفت به قانون هدفمند کردن یارانه ها و چگونگی اجرای اون؟
من فکر میکنم که ایراد اول متوجه اسم این قانون هست. هدفمند کردن به این معناست که یارانه ها به افراد یا خانوارهایی با مشخصات ویژه تعلق بگیره، نه به 74 میلیون و 500 هزار نفر اونطوری که خبرگزاری ایسنا میگه. ایراد دوم این که اصلاحی با این اهمیت باید با اصلاحاتی در تمام بخش‌های اقتصادی همراه میشد، از جمله بخش‌های زاینده تورم و همینطور نرخ ارز. طوفان ارزی دو سال گذشته دستاوردهای اصلی قانون رو برباد داد، از جمله بهای داخلی حامل‌های انرژی، به خصوص قیمت بنزین. با توجه به اوجگیری نرخ ارز دوباره یارانه‌ای شده قیمت بنزین و روز از نو روزی از نو می‌بینیم که قاچاق بنزین به آن سوی مرزها از سر گرفته شده.
دلیل اینکه مجلس آغاز فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش یارانه‌های نقدی رو متوقف کرد همین ایرادا بود آقای خواوند؟
ببینین، پرداخت یارانه‌های نقدی همراه با کسری بودجه، رشد نقدینگی و تحریم اقتصادی به اوجگیری شدید تورم منجر شد. اجرای فاز دوم قانون میتونست وضع رو بکشه به انفجار و به همین دلیل مجلس جلوی اون رو گرفت. در این حال دولت احمدی نژاد به محرومترین قشرهای جامعه میگوید که مجلس اجازه نداد حجم پرداخت یارانه به اونها بیشتر بشه. در جنگ بر سر قدرت، یارانه های نقدی علاوه بر ابعاد اقتصادی میتونه به یک سلاح موقوف سیاسی بدل بشه و از قرار معلوم با توجه به چشمنداز انتخابات ریاست جمهوری بعید نیست که همین وضع پیش بیاد.
خیلی ممنونم آقای خواوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
با روزنامه بهار شروع می‌کنید. درباره سخنان وزیر علوم که گفته دانشجوی ستاره‌دار کذب محض کذبه و دانشجویان گفتن که فعال بودیم و از تحصیل محروم شدیم.
بله، روزنامه بهار امروز در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره جدال دانشجویان ستاره‌دار یا محروم از تحصیل و وزارت علوم و نوشته در حالی که وزیر علوم کامران دانشجو وجودی حتی یک دانشجوی ستاره‌دار رو تکذیب کرده، شماری از دانشجویان به این روزنامه مراجعه کردن، از جمله آقای وحید عابدینی که گفته من رتبه اول فوق لیسانس رو آوردم اما به دلایل سیاسی از ادامه تحصیل من جلوگیری شده. عکسی که این روزنامه هم به تشییع پیکر سیران یگانه، دانش آموز جانباخته در آتش سوزی دبستان روستای شیناباد اختصاص پیدا کرده و یک خبر هم روزنامه بهار در صفحه یک داده در مورد گرانی قیمت اینترنت در ایران که با مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیو ایران 50% گران خواهد شد.
و روزنامه اعتماد درباره مخالفت با ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و راه و شهرسازی نوشته.
روزنامه اعتماد گزارش داده که هم مجلس شورای اسلامی، هم مسئولان امنیتی و هم مسئولان ارتباطی با اقدام دولت برای ادغام وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند. تیتر دوی این روزنامه هم به توصیه‌های خاتمی به دانشجویان اختصاص پیدا کرده و یک عکس دوی روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی هست درباره کارنامه فیلمسازی آقای داریوش مهرجویی به مناسبت 72 زادروز تولد او.
از روزنامه آرمان چه خبر آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آرمان آقای حسینی در تیتر یک از بدلکاری گروهی با عنوان اصلاح طلبان بدلی برای انتخابات آینده گزارشی منتشر کرده. عکسی که خودش رو به حسن خمینی اختصاص داده، عکس دو رو به تصاویری از دانش آموزان آسیب دیده پیرانشهری، و خبری هم از قول مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده که ایشون گفته پولهای زیادی جابجا میشه بدون اینکه کنترلی بر اونها صورت بگیره.
کارشناسان اقتصادی گفتن که خصوصی سازی واقعی مانع فساد اقتصادی میشه و روزنامه جهان صنعت به این موضوع پرداخته.
بله، این تیتر یک که شماره سه‌شنبه روزنامه جهان صنعت هست و البته این روزنامه تاکید کرده که ایران در سال جاری 13 پله نسبت به سال گذشته در زمینه شفافیت اقتصادی نزول کرده. عکس یک این روزنامه هم به فریدون جیرانی و غلامرضا موسوی کارگردان و تهیه کننده فیلم جنجالی من مادر هستم اختصاص پیدا کرده و یک خبر هم منتشر کرده در صفحه یک به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که این مرکز اعلام کرده رسانه‌های وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تنبل، عقب مانده و کسالتبار هستند و در شرایط جدید انحصار رسانه‌ای صدا و سیما دیگه قابل ادامه دادن نیست.
قابل توجه دانشجویان آینده ابتکار درباره ادغام آزمون‌های کنکور سراسری و دانشگاه آزاد مطلبی نوشته.
روزنامه ابتکار در تیتر یک گزارش داده که از امسال کنکور برای بیش از 90% رشته‌های دانشگاه آزاد برداشته میشه و باقی مانده رشته‌ها هم کنکورشون با کنکور دانشگاه سراسری یکی خواهد بود. عکس یک این روزنامه هم به مهدی چمران و علی لاریجانی اختصاص پیدا کرده و رویارویی شورای شهر و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح محدودیت استیضاح شهردار توسط شوراهای شهر.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم از شما آقای حسین.
اینک به اتفاق راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریدبرز غریب.
نشست کمیته فنی باشگاه پرسپولیس برای روشن شدن وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه روز گذشته انجام شد، اما نتیجه قاطعی در بر نداشت و به نوشته خبرگزاری مهر، مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی این تیم همچنان در نشست کمیته فنی باشگاه پرسپولیس برای روشن شدن وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه روز گذشته انجام شد، اما نتیجه قاطعی در بر نداشت و به نوشته خبرگزاری مهر، مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی این تیم همچنان در بلا تکلیفی قرار دارد. محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در پایان جلسه دیروز در جمع خبرنگاران از یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی موقت نام برد که زیر نظر علی پروین هدایت سرخپوشان را بر عهده خواهد داشت.
آقای گل محمدی قرار شد تمرین‌ها رو ادامه بده و اگر تصمیم گیری باشه با آقای مانوئل شد که آقای مانوئل برن، آقای گل محمدی با نظر کمیته فنی زیر نظر آقای پروین قرار شد که فعلا موقتا باشه تا سرمربی رسمی اعلام بشه.
تیم فوتبال استقلال تهران عصر دیروز در یک بازی تدارکاتی و دستگرمی با یک گل برابر پیکان مغلوب شد. آبی‌ها برای تقویت خود در نیم فصل دوم لیگ برتر طی چند روز گذشته چند بازیکن جدید و جوان را به خدمت گرفتند. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان دیروز در حاشیه دیدار دوستانه با پیکان در مورد بازگشت فرهاد مجیدی به این تیم به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
در زمان من هم دو تا بازیکن بزرگ استقلال خداحافظی کردن، آقای فکری و آقای منصوریان. خیلی هم دوست دارم این اتفاق با زمان من بیفته که آقای مجیدی هم بیاد اگه تونست کمک کنه و آخر فصل هم خداحافظی کنه.
در کویت محل برگزاری مسابقات فوتبال غرب آسیا روز دوشنبه تمرینات آمادگی بازیکنان تیم فوتبال ایران برای دیدار با بحرین برگزار شد. تیم ایران که در بازی اول خود در رقابت‌های غرب آسیا برابر عربستان به تساوی رسید، روز چهارشنبه با بحرین دیدار خواهد کرد. شب گذشته در تک بازی انجام شده در گروه سوم عراق با یک گل اردن را شکست داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فیصل کرامی وزیر ورزش لبنان روز دوشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی لبنان اسپورت با اشاره به صحبت‌های سرمربی تیم ملی لبنان و رئیس فدراسیون فوتبال این کشور در مورد تبانی احتمالی تیم‌های لبنان با قطر گفته این موضوع در دست تحقیق است و تا مطمئن